به گفته کارشناسان اقتصادی، تورم در سال آینده کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین باید یکی از محورهای مهم دولت در بودجه 98 مهار تورم باشد. وحید شقاقی کارشناس اقتصادی گفت کلیات بودجه 98 مثل ثبات، تأمین معیشت، اشتغال زایی قابل قبول است، اما باید صبر کنیم تا جزئیات بودجه نیز ابلاغ شود. شقاقی افزود یکی از محورهایی که امسال با آن روبرو شده ایم افزایش قیمتها و تورم در اقتصاد ایران است. برآوردها نشان می‌دهد تورم تا پایان سال به 25% خواهد رسید. بنابراین تورم یکی از مهمترین محورهاست که نظام بودجه‌ریزی سال آینده باید آن را پوشش دهد. او افزود در سنوات گذشته نظام بودجه‌ریزی چالش‌هایی مثل عدم انضباط مالی، وابستگی به نفت، عدم شفافیت که حاصل این سرخداد در نظام بودجه‌ریزی سنوات گذشته منجر به تورم در اقتصاد، عدم تحریک رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد شده بود. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد ما رو همراهی بفرمایید. اما اگرهای استانی شدن انتخابات مجلس، هرچند نماینده های مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات مجلس رو برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادن، اما مخالفان این طرح معتقدند که در صورت قانون شدن این طرح مشارکت در انتخابات مجلس کاهش پیدا میکنه و دسترسی مردم به نمایندگان خودشون سخت‌تر خواهد شد. موافقان این طرح معتقدند که نمایندگان با خلاصی از کارهای خرد به وظیفه نظارت خودشون خواهند پرداخت. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پورمختار سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب آقای عبیری عزیز و همه شنوندگان خوب و عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر پورمختار، مهمترین علتهای مخالفت با این طرح چی الان؟
خب همونطوری که اشاره فرمودید، خب حالا یکی از مهمترین هاش کاهش مشارکت هست. اونایی که ما مخالفت دارن، من حالا عرض کنم که من خودم از موافقین طرح هستم.
بله،
منطقه خوب هم مخالفین راجع به کاهش مشارکت صحبت میکنن، هم کاهش دسترسی مردم و هم افزایش هزینه های در واقع انتخابات برای کاندیداها.
بله،
منطقه پاسخ خود من این هستش که اتفاقا این برعکس هست. یعنی من اگه بخوام بشمارم حداقل 10 امتیاز و مشخصه برای استانی شدن میتونم حساب کنم به اصطلاح، که از جمله اونها اتفاقا افزایش مشارکت هست، به دلیل اینکه ما استانی شهرستانی الان در واقع طرحمون هست که هر کدام از کاندیداها از همین حوزه انتخابیه که وجود داره بالاخره اونجا کاندید میشه.
بله،
دقل رای رو هم که حالا 10% عنوان شده باید بیاره. حالا چه اتفاقی میفته؟ چون یه وابستگی به شهرستان مربوطه هست، لذا بالاخره اهالی اون شهرستان تلاششون بر این میشه که نماینده خودشون در سطح استان هم رأی بیاره و روی این مبنا تلاش میکنن. از حالا دوستان آشنایانی که در شهرستانهای دیگه هست استفاده میکنن، خود اونها هم پیگیری میکنن و همین باعث ایجاد رقابت بین همه شهرستانها میشه.
بله،
و اعتقاد دارم که باعث افزایش مشارکت خواهد شد در این فضای رقابتی. این یک دون که از حیث رقابت بین نمایندگان هم یک اصول و قاعده ای پیدا خواهد شد، از این جهت که بالاخره یک ائتلافی رو ما حتما شاهد خواهیم بود که بر فرض 9 نماینده هم فکر دارای برنامه مشترک و مشخص، چه خودشون و چه از سوی جمعیت ها و احزاب بخوان انتخاب بشن، اینها دیگه با هم هستن، کنار هم هستن، از تمام امکانات و ظرفیتی که هر کدوم از کاندیداها در شهرستان خودشون هم از ستادها نیروهاشون امکاناتی که دوستان فامیلها و آشنایان در اختیارشون میذارن استفاده میکنن و همه اینها را هر کدوم از اینها در شهرستان در اختیار اون تعداد دیگه کاندیدای مورد نظر استانی قرار میدن، ولذا هزینه ها حتما کاهش پیدا میکنه و چون هم افزایی خواهد شد امکان و ظرفیت در واقع چند برابری به صورت تصاعدی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگه اگر این شکل بگیره نمایندگان استان یک پارچه خواهند شد. الان این یک پارچگی وجود نداره. ما گرچه مجامع استانی داریم، خب در فقط موضوعات استانی اینها هماهنگ هستن با هم.
بله.
ولی در موضوعات شهرستانی به هیچ وجه این هماهنگی نیستن، هم وجود نداره که حتی رقابت هست بین نمایندگان شهرستان ها در جذب بودجه، در اینکه چه پروژه‌ای تعریف بشه و تصویب بشه، در اینکه حالا مثلا وزیری دعوت بشه چرا به شهرستان ما نیامد، چرا به شهرستان اون یکی رفت. یعنی همه اینها یه نقطه باعث واگرایی هم شده. وقتی که ما مجمع نمایندگان یک پارچه‌ای داشته باشیم، همه اینها با هم در اختیار همه شهرستان‌ها قرار می‌گیرن. ولذا دسترسی مردم هم به جای یک نماینده از یک شهرستان به تعداد نمایندگان استانی افزایش خواهد یافت. این نیست که در یک استانی که حالا بنده نوعاً نماینده هستم از یک شهرستان دیگه من زنگ بزنن یا دفترم من بگم برو پیش نماینده خودت. این اتفاقاً زمینه و ظرفیت مراجعه مردم و دسترسی مردم رو بیشتر خواهد کرد، ضمن اینکه هم افزایی خواهند داشت.
بله.
ما الان به تجربه حالا در طول این چند سالی که در مجلس هستیم هر جا مجمع نمایندگان با هم بودن برای یک امر در اون قضیه موفق شده و کار رو پیش بردن. ولی اگر موضوع مهم بوده یه نماینده، حالا اون دیگه بستگی داره به اصطلاح به زور خودش و ارتباط خودش و میزان پیگیری هایی که واقعا بعضن ما به جای 10 نفر مدیر کل باید کار بکنیم، پیگیری بکنیم، نامش رو بگیریم، خودمون بریم جلسهش رو بگذاریم، مصوبهش رو، بعد از لحاظ اجرایی هم باید وقت بگذاریم.
بله.
خب همه اینها باعث شده که ما در چه حوزه قانونگذاری واقعا ضعیف عمل بکنیم، مطالعه نداشته باشیم به اندازه کافی، وقت نداشته باشیم که بالاخره قوانینی که مفید به حال حتی استان هستن تفاوتی نداره یا با مفید به حال کشور هستن وقتی تصویب بشه دیگه نیازی به دوندگی نماینده نیست.
بله.
که عمده وقتش الان بخواد بذاره برای کارهای اجرایی، با یه قانون مسائلش حل میکنه و نهایتا این که در این قضیه ما شاهد رشد و نمو فعالیت‌های حزبی خواهیم بود.
بله.
بالاخره همه ما نقد داریم به نحوه کارکرد احزاب، ضعیف عمل میکنن یا به صورت بالاخره خلق الصائه در انتخابات ها و فعالیت های سیاسی اون مقطع فعال میشه بعد تعطیل میشه میره برای 4 سال بعد، ولی وقتی که باشن با برنامه باید باشن، با حساب باید باشن، پاسخگوی مردم باید باشن و از نماینده منتخب هم حمایت خواهند کرد، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ تهیه خوراک طرح‌ها و لوایحی که در این قضایا وجود داره. ولی اعتقاد دارم که این دارای امتیازات و فواید بیشماری است که اگر اتفاق بیفته به نفع کشور خواهد بود.
بسیار خوب. آقای دکتر پورمختاری، یه نکته‌ای که حالا مطرح شده در بحث مخالفت با این طرح این که خب نماینده ها الان یه بخشی از زمانشون و ذهنشون درگیر کارهای کوچکتر و خردتر هست که شاید اصلا در حیطه مسئولیتشون و وظایفشون نباشه. اگر قرار باشه که انتخابات استانی بشه، آیا تعریف یا محدوده فعالیت نماینده ها تغییر میکنه یا خیر؟
نه، اختیارات و وظایف نمایندگان همونه، هیچ تغییر نخواهد کرد از لحاظ قانونی عرض میکنم، ولی اون چیزی که شما میفرمایید بله اینجا افتاده، که من باید پاسخگوی مسائل جزئی اتفاقات مثلا غیر مرتبط با حوزه قانون‌گذاری رو به اجبار ورود بکنم، پیگیری بکنم. خب اینها طبیعتاً کاهش پیدا کرد.
یعنی حتی اگر که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی شیوش و دستورالعملش و قوانینش تغییری هم نکنه، این اتفاق داره میفته. یعنی نماینده ها در مسائلی دارن ورود میکنن که شاید در حیطه اختیارات و وظایف قانونیشون نباشه و این خیلی ارتباطی به تغییر ماهیت چگونگی برگزاری انتخابات نداره، درسته؟
بله، ولی وقتی که شما به صورت استانی برگزار کردی، این سطح دخالت ها به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد.
علتش؟
ما چون داریم این رو هم به این شکل جبران میکنیم، یعنی به شوراها داریم یک جایگاهی میدیم در ضمن تغییر قانون انتخابات، به خود شوراهای شهرها و شورای مثلا شهرستان و شورای استان.
بله.
داریم اختیارات میدیم که اونها بتوانن به عنوان پارلمان محلی عمل بکنن.
اگر الان شیوه برگزاری انتخابات مجلس تغییر هم نکنه، این اختیارات به شورای اسلامی شهرها و حالا استانها و چیز واگذار خواهد شد یا خیر؟
این در این تر هر دوی اینها با هم هست. حالا ممکنه حالا در مرحله شورای نگهبان این اتفاق بیفته، برفر شورای نگهبان نسبت به مجلس ایراد بگیره ولی نسبت به شورا ایراد نگیره.
بله.
باز این یک مرحله به نظر من قدم به جلو و سمت مثبت رفتن هست که ما شوراها رو تقویت بکنیم، اونها بتونن پاسخگوی مسائل اجرایی و جزئی که در حالا چه در روستا و چه در شهرها هست باشن.
و این که کی قرار این طرح در صحنه علنی مطرح بشه؟
کمیسیون شورا همه امروز صبح جلسه داشته. عرضم به خدمت شما دیگه آخرین خبری که بنده دارم جمع‌بندی کرده، چون یک هفته در فرصت داشته که دیگه امروز تمام میشه و یک شنبه آینده باید صحنه علنی ارجاع بده.
و فکر میکنید چقدر طول بکشه که نتیجه حالا این کش و قوس‌ها درباره انتخابات مجلس مشخص بشه؟
چون کلیاتش تصویب شده در مجلس و مجلس هم واقعا حالا بیش از 80% نمایندگان نظرشون مثبت هست.
بله.
احتمالا به عنوان دستور اول و ظرف حداکثر حالا هفته آینده به نتیجه برسه.
و ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید تصویب بشه؟ یعنی رای بیاره این طرح یا خیر؟
در مجلس حتما رای خواهد آورد. فقط بحث ما شورای محترم نگهبان هست. حالا حسب اطلاع دوستانمون در کمیسیون شوراها جلسات متعددی از بعد از در واقع فوریتی که در مجلس رای آورد با شورای نگهبان داشتن. بخشی از نظرات شورا اعمال شده، در بخشی اختلاف نظر بوده که حالا امیدوار هستم که اون بخش هم تامین بشه و ما شاهد رای آوری نهایی و در واقع تیه اون
مرحله
نهایی که
مسابقه شورای
نگهبان هست باش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر پورمختار.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدار شما. زنده باشید. اما و اگرهای استانی شدن انتخابات مجلس رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. دوازده و 44 دقیقه است. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید، با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگر در خدمتون خواهیم بود. در خصوص علل تأخیر در ایجاد بازار متشکل پولی و الزاماتمون گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر طهماسب مزاری، رئیس اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مزاری سلام، روز بخیر.
منم به شما سلام و روز بخیر.
آقای مزاری عزیز، چرا همچنان تعلل وجود داره در خصوص ایجاد یک بازار متشکل پولی؟
نمیدونم منظورت بازار متشکل پولی یعنی چی.
به هر حال مدتیه که در خصوص اصلاح نظام مالی کشور صحبت‌های مطرحه اما همچنان در کش و قوس اما و اگر وجود داره و هیچ نتیجه واحدی در خصوص اصلاح نظام پولی بانکی اتخاذ نشده. فکر می‌کنید علت این موضوع چیه که هیچ اتفاق نظری وجود نداره؟
خیلی عذر می‌خوام، من البته شاید با این بیان شما موافق نیستم که هیچ اتفاقی نیفتاده. من نمیدونم منظورتون چیه.
منظور اتفاق مؤثر، ما سالهاست داریم در خصوص بانکداری اسلامی اجلاس برگزار میکنیم، نشست برگزار میکنیم، اما همچنان به یک نتیجه واحد نرسیدیم در خصوص اصلاح نظام بانکی، نتیجه واحد مؤثر و تاثیرگذار.
حالا ببینید یه بحث، حالا من برای که حرف شما رو بی پاسخ نذارم، کلمه مثلا تعلل و هیچ کاری و غیر مؤثر و اینا شاید کلمات کیفی هست من... اثر مثبت و روشنی رو توی ذهن شنوندگان نمیگذاره که مثلا کی تعلل کرده. فکر میکنم که شما تو رسانه بناتون بر این باشه که مثلا اینجور کلمات مردم رو یا مسئولین رو مثلا خطاب قرار بده. خوبه که بحث کارشناسی بکنید. بحث کارشناسی
آنچه که مطرح شد آقای دکتر مزاری، نظر شخص من نیست، نظر کارشناس هاست که اعتقاد دارن خب الان مشکل ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی وجود داره و حالا بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی یکی دیگه از مشکلاتی است که کارشناسان بانکی مطرح کردن. این مشکلات چرا برطرف نشده؟ منظور از اصلاح تاثیرگذار بود، نه حالا اینکه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده.
حالا ببینید، من توصیه‌ام اینه که هم شما هم دوستان کارشناس که نظر میدن، هم سوالی که می‌پرسید، اگر روی یه نقطه خاص روی بحث کارشناسی باشه برای شنوندگان میتونه مفید باشه، برای کسی هم که میخواد نظر بده به من میتونه راحت‌تر باشه. اما در مورد اون چی که شما میگید، اگر من اینجوری بفهمم که میگید چرا قانون بانکداری بدون نگاه به طور کامل اجرا نشده، خب این قانون الان تصویب شده بیش از 35 ساله، در عمل با یک تعدادی از به اصطلاح خطاهای آیین‌نامه‌ای مسیرش رو تغییر داده و به اصطلاح باعث شده که به هر حال الان هنوز شائبه دبیوده در برخی از عهود بانکی وجود داره. علت اینو اگه من بخوام بگم در حدی که من میفهمم اینه که تو قانون بانکداری بدون ربا سپرده‌گذاران موکلند و بانک وکیله، پول سپرده‌گذاران رو به وکالت از اونا میگیره در اختیار تا بره باهاشون کار بکنه، سودی که در میاره به سپرده‌گذارا بده.
بله.
در عقد وکالت شما میدونید، دوستان شنونده میدونن که اگر من وکیل شما بشم، 100,000 تومان به من بدید، بگید برو با این مثلا یه موضوع برای من بخر بیار، این 100,000 تومان دریافتی من میشه، اما درآمد من نمیشه، در مالکیت من در میاد، پول شما دست منه، من وکیل شما و به عنوان وکالت برای شما باید برم این وظیفه رو انجام بدم. اون مبلی هم که میخرم با اون پول مال متعلق به شماست، متعلق به من نمیشه. من حد اکثر میتونم یه 7-10 حق الوکاله رو از شما در واقع مطالبه کنم. در نظام بانکداری اشتباهی که یکی از اشتباهات آیین‌نامه‌ای که داره انجام میشه، اشتباه حسابداری، اینه که بانک اون پولی که از سپرده‌گذارا به عنوان وکیل میگیره میبره جز درآمد خودش، در حالی که این نباید در درآمدش باشه. این اصلا وقتی سودی حاصل از اون عملیات میشه، اون سود هم متعلق به سپرده‌گذارا، نه سود بانک. بانک اشتباهی که میکنه، سود رو به عنوان سود خودش منظور میکنه، اون پولی هم که میگیره به عنوان درآمدش منظور میکنه، و از همین جا یه اتفاق میفته که سودی رو که به استفاده گذارا میده الزاما سودی نیستش که از اون عقد وکالت، از اون عقد اسلامی که بسته شده به دست آورده باشه.
بله.
بعضی وقتا کمتر میده، خود بانک دچار بانک مواجه با یه سود هنگفتی میشه که همه میان میخوان بانک بزنن. یه دوره 7-8 سال اخیر یادتونه دیگه. بله. هر کسی سعی میکرد که به هر لطایر فروشی هرچی بتونه
یه بانک خصوصی تأسیس کنه،
یه بانکی بزنه، چون یه سود طول هنگفت اینجا گیر میامد.
البته که همونطور که از ایتالیا اشاره کردید، چون خیلی از این اتفاقات کارشناسی نشده بود، خیلی از این بانک های غیر مجاز و مؤسسات غیر مجاز هم به ورشکستگی و تعطیلی کشیده
شد. یه دم که زودشون نمیرسید که مجوز بگیرن یه بانک مثلا رسمی بذارن، غیر مجوز غیر قانونی و به صورت غیر مجاز میرفتن یه مغازه باز میکردن با نتایج فولیر یا با ارتباط با یه مرجع قدرت میرفتن و مثلا پول مردم میگرفتن و عرض کنم از برای خودشون کاسبی را میداختن.
بله.
امروز برعکس شده. امروز سودی که بانک به سپرده‌گذاران میده بیش از سودیه که خودش در میاره و این به همون اندازه بده که قبلا که سودی که به سپرده‌گذاران میداد کمتر از سود واقعیش بود.
یعنی نرخ سود یه فاصله خیلی معنادار گرفته با نرخ تورم دیگه.
هم با نرخ تورم هم با سود کسب شده بانک. بانک اگر بخواد بانکداری اسلامی و بدون ربا باشه، باید اون سودی رو که در میاره بده به سپرده‌گذار، حق قول به کاد خودشو برداره. اگر زیاد زیاد، اگر کمه کم. و راهش اینه که هم سود هم خود سپرده‌گذار و هم سود سپرده‌گذار رو، حالا من یه خود فنیش رو بگم، توی دفاتر مالی و توی حسابداری های خودش، نظام حسابداری خودش در درآمد خودش منظور نکنه، بلکه ببره به اصطلاح حسابدار در حسابهای انتظامی زیر خط به عنوان وجوه امانی یا وجوه ودایع یا وجوه وکالتی. اگر این کارو بکنه، هم از اون افراط اون زمانی که سودهای هنگفتی گیره بانک ها میامد، هم تفریط الانی که بانک ها دارن زیانده عمل میکنن،
بله،
رها میشیم، شاهبه روی میزن هم هست میشه و بانک هم سالم میشن. علت این که این کار حالا نشده و نمیشه، اینو بایستی که در پیگیری تصمیمات دولت ببینیم و دولت باید در این مورد اقدام کنه. نکته دوم در رابطه با اون چیزی که شما فهمیدید، من اینطوری میتونم بگم که ما الان به نظام بانکی بود 3 تا قانون داریم. قانون پولی بانکی سال 1350 تصویب شده، قانون بانکداری بدون ربا،
بله،
و قانون اداره امور بانک‌های دولتی. 3 تا قانون مادر داریم، هر سه‌ش هم الان حاکمه. این 3 تا قانون با هم تضاهم و تضاد و تناقضی داره که خب مشکلاتی رو ایجاد کرده و میکنه. عرضم به حضورتون که چند ساله از زمان دولت آقای خاتمی بحث طرح تحول نظام بانکی مطرح شد،
بله،
و بعد تو دوره آقای احمدی‌نژاد البته متوقف موند و قهقراه رو پیش گرفت. تو دولت آقای روحانی هم با بی‌تصمیمی روبرو شد و الان این بحث قانون جامع و مانع و واحد نظام بانکی که باید دولت تبسازی لایه تهیه کنه بده به مجلس یه مقداری کند پیش بوده. این رو باید که این کار کرد که هر بانک مرکزی با این اقتدار عملی که اختیاراتش رو گرفته بتونه بره نماینده دولت بشه در مجلس شورای اسلامی، لایحه رو تنظیم کنه متناسب با اصول بانکی و پولی و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا این کار رو پیش ببره. به نظر میرسه که یه دوره 4 ساله دولت آقای روحانی رو ما در دعوای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی کردیم. آقای طیب‌نیا و آقای سیف سرشاخ بودن با هم دیگه، در حالی که وظیفه بانک مرکزی بود. آقای طیب‌نیا دخالت زیادی میکرد توی این کار و نمیگذاشت بانک مرکزی کارش پیش ببره. امروز فکر میکنم بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این آمادگی و این به اصطلاح هماهنگی وجود داره که وزارت اقتصاد سکان رو بده به دست بانک مرکزی، بانک مرکزی بره تو مجلس با کمک نمایندگان مجلس این قانون رو انشاءالله اصلاح میکنه. این دو تا قدمه کلیدی و اصلیه که به نظرم میرسه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر مزایایی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص الزامات اصلاحات نظام مالی در ایران گفتگو کردم با دکتر طهماسب مزایایی از رؤسای اسبق بانک مرکزی. Shalom, shalom, shalom. مجلس اعیان بار دیگه مصوبه مجلس عوام رو برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تایید کرد. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمون. آقای دکتر مهمان پرست سلام، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
قربان شما، من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر مهمان پرست، اصلاحیه لایحه برگزیت برای سومین بار هم رد شد، چرا؟ علتش چی بود؟
خب همونطور که اطلاع دارید این تصمیم خیلی بزرگ و تعیین کننده ایه که کشور انگلیس گرفته برای آینده خودش و اینکه بخوان از اتحادیه خارج بشن، قطعا تبعاتی خواهد داشت برای به خصوص وضعیت اقتصادی که بین انگلیس و اتحادیه تعریف شده بود و مزیت هایی که از این ارتباط میتونست برای ایجاد اشتغال یا پایین آمدن درصد تورم و بیکاری و اینها مؤثر باشه. وقتی چنین تصمیمی در این سطح گرفته میشه، بالاخره مخالفین و موافقینی داره. بعد از گذشته مدتی از اینکه این طرح در آرای عمومی رأی آورده بود، یواش یواش مخالفین روی تبعات خروج انگلیس از اتحادیه مطالب زیادی رو مطرح کردن، این تحت تاثیر قرار داد افکار عمومی رو و همینطور نمایندگان پارلمان رو. الان بحث جدی وجود داره که این کار میتونه به نفع کشور انگلیس باشه یا اینکه به ضرر اونها. بنابراین قابل پیشبینی بود که پارلمان اکنون عمل محکمی نشون بده و برای اینکه این طرح بخواد به مرحله اجرا برسه موانع جدی وجود داره برای دولت انگلیس.
و اینکه الان مهمترین موانع چیه که این طرح اتفاق بیفته؟
خب طبق مصوبه‌ای که داشتن بنابراین بود که اگر پارلمان این طرح رو تصویب نکرد، خانم ترزا می 3 روز وقت داره که بلافاصله پیشنهاد بعدی رو بخواد مطرح کنه. ممکنه این مسئله منجر بشه به اینکه دولت رو تحت فشار قرار بدن تا استعفا کنه یا حتی بحث مجددن مراجعه به آرای عمومی برای اینکه تجدید نظر بشه در خروج انگلیس از اتحادیه مطرح بشه. فضا خب بیخورده سنگین شده برای دولت انگلیس، برای اینکه با این مخالفتی که شاید بی‌سابقه بوده ظرف 20 سال گذشته، راضی کردن نمایندگان پارلمان برای طرحی که خانم می ارائه داده بود و طرحهای بعدی که بخواد بده شرایط براشون خیلی سخت کرد.
امروز گویا طرح عدم کفایت سیاسی خانم ترزا می مطرح شده، به رأی گذاشته شده.
بله، حزب مخالف، حزب کارگر نظرش اینه که ظرف 24 ساعتی که از مخالفت پارلمان با یک رأی بسیار بالا در رد طرح خانم می ارائه شد، بحث عدم کفایت ایشون باید تو دستور کار قرار بگیره. البته خانم می اعلام کرده که قصد استعفا نداره، مسیر رو دنبال میکنه، همچنان طرحش رو میخواد پیگیری بکنه، ولی به نظر میاد کار دولت با این فضایی که به وجود اومده و این مخالفت پارلمان برای ادامه مسیری که تاله داشته بسیار سخت.
هفته گذشته های دکتر مهمان پرست، 324 نماینده مجلس عوام انگلیس با بحث تغییر در لایحه برگزیت تحت عنوان قانون خروج از اتحادیه اروپا مسیر رو برای خانم ترزا می هموارتر کرده بودن. چطور شد امروز یهو به این نتیجه رسیدن و این اتفاق افتاد؟ حالا بحث عدم کفایت سیاسی ایشون مطرح شد.
ببینید تو این فاصله به صورت رایزنی که بین احزاب مختلف صورت گرفته، حتی در بین نمایندگانی که جزء ائتلاف دولت حاکم انگلیس هستن،
بله،
تعداد قابل توجهی در مخالفت با این طرح رأی دادن. من فکر میکنم تبعات خروج انگلیس از اتحادیه و اثری که میتونه داشته باشه حتی برای